بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. شنیدید وجود مبارک امام عسگری شیعه رو به سه حقیقت سفارش کردند: اکثرو ذکر الله، همواره توجه قلبی به پروردگار داشته باشین. با دلتون کار بکنید، اون حقیقت توجه رو به زبانتون با الفاظ باید جاری کنید. قولو آمنا بالله، این کار زبانه. بگین ما به خدا ایمان داریم، اما اگه بخواید این زبان راست بگه، دلتون باید ایمان داشته باشه. اون ایمان قلب رو به زبان جاری کنید. همواره یاد خدا بودن فضای زندگی رو پاک نگاه می‌داره. وقتی آدم با یاد خدا که مأمورم هست سراغ پول بره، این آیاتی که بعضیاش این جمله رو داره: وابتغوا من فضل الله، در طلب فضل خدا باشین، به معنی طلب پوله، طلب معاشه، طلب دنیاست. خیلی جالبه که این گونه آیات پول رو به خدا وصل کرده. وابتغوا من فضل الله، من این پولم روزی اوست داره به شما میده، مواظب باشید با روزی او بازی نکنید، با پول او وارد ربا و حرام خوری نشید. این گناه کمی نیست که فضل خدا رو در حرام مصرف کنید. نکته رو باید همیشه به یاد داشته باشیم که پول در قرآن طبیعتش وصل به خداست، اما بعضی از انسان‌ها با قیچی گناهان مالی این مال رو از اتصال به حق قطع می کنن. اون مال دیگه مال خدا نمیشه، اون میشه یه مال ابلیسی. وقتی از خدا ببرن پولو، پول رنگ ابلیس به خودش میگیره، رنگ حرام به خودش میگیره، رنگ دوزخ به خودش میگیره. این توجه قلبی به وجود مقدس حق و به شؤون او، به صفات او، عرصه حیات رو پاک نگاه می‌داره. اصلا امکان نداره آدم با توجه به پروردگار وارد گناهان کبیره بشه. به یاد خدا که نمیشه وارد گناهان کبیره شد. در فراموشی از خدا انسان وارد گناه میشه. ولی وقتی یاد حضرت حقه و این یادم قویه و این یاد هم پشتوانه ایمانی داره، انسان وارد گناه نمیشه. امام میفرماید وذکر الله کثیرا و ذکر الموت. پیوستم یاد رفتنتون باشید، یادتون نره اینجا مسافرین، یادتون نره که لحظه به لحظه دارن هولتون میدن به طرف مرگ و در این زمینه توقفی نیست و بی حرکت شدنی هم نیست. انسان از وقتی به دنیا آمده داره میره جلو تا آخرش بیفته در دهان مرگ. خیلی یاد مرگ باشید. یاد چیه مرگ؟ خود مردن؟ نه، یاد مرگ باشید که شما رو انتقال میده به جهان دیگر و جهان دیگر هم رسول خدا میفرمایند، هم امیر المؤمنین، الا و انکم الیوم فی دار عمل ولا حساب. شما امروز در محلی زندگی میکنید که محل کوشش و حرکت و کار و به پروندتون کار ندارن. اما و انتم قدم فی دار حساب ولا عمل. اما فردا فقط روز محاسبه است، روز عمل نیست. هر کسی در قیامت به خدا بگه من یه عمری نماز نخوندم، اجازه میدی یه سجده بکنم؟ اجازه نمیدم، چون دیگه اون روح انجام کار دنیایی در اونجا وجود نداره. یا آیه ای داره می فرمد و هم یدعون الی السجود. قبلن اینا رو دعوت به سجده یعنی به نماز کردن، فلا یستطیعون، اما نیروی وجودشون و قدرتشون رو وارد بازار نماز نکردن. یدعون الی السجود ولا یستطیعون، نکردن این کار. حالا قیامت بر فرض که بتونن دو رکعت نماز بخونن به درد نمیخوره اونجا، چون جای عمل نیست، فقط جای حسابه. و یکی هم زیاد قرآن تلاوت کنید. قرائت هم نمیفرماید امام عسکری، تلاوت. خوندن، فهمیدن، عمل کردن. این ستا رو هم دیگه معنیش تلاوت. خب یکی دو آیه قرآن براتون قرائت کنم. شب جمعه است، شب یاد خداست که در این یکی دو آیه ذکر الله آمده. تو سوره مبارکه رعد خیلی آیه جالبیه، این دو سه تا آیه‌ای که دنبال همدیگه است به هم چسبیده و محور این آیات ذکر خدا و منافع ذکر خداست، اون ذکر واقعی، ذکر قلبی. در پایان یکی از آیات، چون به گذشته این پایان کاری ندارم، به بحث نمیخوره، درباره کفار و مردم بی دین و بی ایمان و مغرور و متکبر و پست و بی صورت. اما پایان آیه که فکر میکنم هشدار به همیناست که کافرن و بی دینن، لائیکن، منکرن، یهدی الیه من اناب. خیلی حرف عظیمیه، عظیم، خیلی حرف مهمیه. اول ترجمه شو بگم، بعد یه مقدمه کنار این ترجمه براتون عرض کنم. یهدی الیه من اناب، کسی که به خدا بازگرده، خدا به خاطر ارزش بازگشتش، بازگشت به کی؟ به پروردگار. به خاطر ارزش بازگشتش تو همین دنیا پاداش بهش میده. پاداشش یهدی، او رو به حقایق الهیه راهنمایی میکنه. و راهنمایی خدا به این شکله که راهنماییش در قلب بوتون آرمه میشه، اون بازگشته رو هدایت میکنه به خودش، میشه اهل توحید. بازگشته رو هدایت میکنه به نبوت انبیا، میشه ایماندار به پیغمبران. بازگشته رو هدایت میکنه به ولایت اولیاش، بازگشته رو هدایت میکنه به قرآن، به عمل قرآنی و به کار مثبت. این نتیجه هدایت خداست. هدایت خدا خیلی بسیط نیست، بلکه مرکبه. نظری میکنه به قلب بندش و بندش رو آماده پذیرش میکنه و آماده قبول کردن، و بندش با پذیرفتن هدایت الهی برای انجام تمام موضوعات هدایت آماده حرکت میشه. معنی هدایت، نه اینکه از یه گوشه وجود مقدسش اشاره بکنه راه اینه، نه، هم راهو نشون میده هم دست آدمو میگیره با رحمتش و در این راه حرکت میده که حالا اسمشو گذاشتن توفیق. خدا دست بندشو میگیره وقتی هدایتش میکنه به طرف موضوعات هدایت شوق حرکت بهش میده، ذوق حرکت بهش میده، عشق به حرکت بهش میده، بدن میشه هزینه عبادت، جیبش هم میشه هزینه کار خیر، زبانش هم میشه با دلش هزینه مناجات، کوشش های کسبیش هم میشه هزینه حلال. یه حقیقت هدایت. این حقیقت هدایت. هر کی هدایت شده به همین صورت هدایت شده، به همین شکل، به همین کیفیت هدایت شده. خب بازگشت. قرآن مجید دو سه نوع بازگشت رو بیان میکنه. یکی همین آیه است در سوره رعد، یه درخواست بازگشت در سوره مؤمنون، یه بازگشت در آیات اواخر سوره فجر. سه تا بازگشت، یکیش تقاضاییه، یکیش هم انجام دادنیه به اختیار خود انسان، و یکیش هم فرمانه به بازگشت. یکیشو خدا آدم به اختیار خودش باز میگرده، یکیش تقاضای بازگشته، و یکیش هم نه خواستن وجود مقدس خودش به بازگشت شخص خودش. اما در این آیه اناب، اناب یعنی بازگشت، یعنی کسی که از شیطان به طرف خدا بازگشت، از هوای نفس به خدا بازگشت، از حرام به خدا بازگشت، از بیمسئولیتی به خدا بازگشت، از بیتفاوتی به خدا بازگشت. بازگشتش هم حقیقی بود، درست، یعنی واقعا بازگشت، یعنی اومد دندون شیطون رو از دهان وجودش کند، دندون حرام و کند، دندون باطل رو کند، دندون فرهنگهای ابلیسی رو کند و گفت دیگه نمیخوام، پشت کرد به همه اونا و رو کرد به طرف خدا. خدا که قریب نمیذارتش، خدا هم با هدایتش به استقبالش میاد، همینطوری که رهاش نمی کنه که حالا از شیطان بازگشته، از حرام بازگشته، از بدیها بازگشته، خدا هم بهش توجه نکنه، تو همون بازگشت خالی بمونه. نه، وقتی که باز میگرده خداوند عاشق بندش میشه. این مسئله قرآنیه، من از پیش خودم نمیگم. در سوره مبارکه بقره میخونید ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. توبه یعنی رجع. من عاشق بازگشت کنندگانم. و وقتی خدا عاشق شد، بازگشت کننده میشه معشوق، عاشق برای معشوقش که معشوق و به همه کمالات برسونه به شدت کار میکنه، به شدت، یعنی همه عوامل رسیدن به کمالات رو در اختیارش میذاره، همه عوامل کمالات. وقتی محبوب خدا بشه، خدا میشه محب، یحب و توابین. این محب برای محبوبش خیلی کار میکنه، که ظاهرن میگن روایت در اصول کافیه در جلد دوم عربی میگن که احتمال داره این روایت از وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر باشه که پروردگار عالم به این محبوب بازگشته اون چه رو که عنایت میکنه، خلاصه روایت جیب همه موجودات رو پر میکنه. اینقدر این بازگشت ارزش داره، بازگشت از ابلیس به خدا، از باطل به حق، از ظلمت به نور. این بازگشت عامل دستگیری پروردگار عزیز عالم. حالا دوتا آیه بعدشو ببینی، آدرس میده، نشونه میده، علامت میده که این من اناب کیانن، اینایی که در طول تاریخ بازگشتن به من، جای دیگه بودن، اونجا رو رها کردن با همه لذتاش، با همه ثروتاش، با همه صندلیاش، با همه پستاش، با همه مقاماش، بازگشتن به من، دیدن همه چی پیش منه و هیچ چی در اونایی که پیششون بود نیست. فهمید، یافت که با اونایی که بوده خودشون و کارشون و نتایج کاراشون پوچ بود و پوک. حالا بازگشت به من، به وجود مقدسی که لله ملک السماوات والارض، مالک همه آسمان ها و زمین، همه کلیدام پیش اوست، بهشتم مال اوست، انبیا هم نماینده او هستند، ائمه طاهرین هم خلفای او هستند، قرآن مجید هم کتاب دستورالعمل وجود مقدس اوست. وقتی بازگشته، چشم دلش هم با یهدی باز شده، میبینه کل سرمایه در دنیا و آخرت پیش اونه و اونایی که قبلا پیششون بود هیچی نداشت، فریبکار بودن، دروغگو بودن، کذاب بودن، کلاهبردار بودن، همش میفهمه اینو. این از خاصیت های هدایت الله که میفهمه، لذا از این بازگشت واقعی نه پشیمون میشه و نه دل سرد. وقتی باز میگرده، حرکت به سوی وجود مقدس او ادامه داره تا لقاء او، تا قرب او، تا رضوان او، تا جنت او، تا رحمت او، تا مغفرت او. این خاصیت هدایت که دل رو نورانی میکنه، اینم در قرآن، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو نور علا نور من ربی. اینا رو به هم دیگه تو فکر مبارکتون پیوند بدین. این عناب رو، این توضیحی که در عناب دادم، حالا این آیه رو با دل بگیرید. افمن شرح الله صدره للاسلام، کسی که درونش رو گشودن، وسعت دادن برای پذیرش اسلامی که به انبیا نازل کردن، این آدم فهو و علا نور من ربه، این با این وضع جدیدش متکی به نوری از پروردگار، خاصیت هدایت. خب الان این هدایت شدگان عنابی ها، اونایی که بازگشتن، پشت کردن به همه این پوکی ها و پوچی ها و ظاهر سازی ها و فریبکاری ها و آلودگی ها و به طرف خدا حرکت کردن، حالا چی نصیبشون میشه؟ داره معرفیشون میکنه. الذین آمنو، اینا هم اونایی هم که تو بازگشتشون قلبشون به پروردگار گره خورد. امام هشتم ایمانو که معنی میکنه فرماید لفظون به لسان و عملون به ارکان و عقدون به قلب. عقد یعنی گره زدن، عقدم یه معجزه‌ی باطنش، دوتا نامحرم رو با همدیگه گره میزنه با محرمیت. یه دختر خانومی که به این آقا پسر نامحرم قطعی بود و نگاه کردن به قیافش حرام بود و نگاه کردن به مو و به هیکلش حرام بود و وراندازی کردنش حرام بود، حالا یه روحانی میاده دو جمله عربی میخونه، میگن عقدش کرد، یعنی همه اون نامحرمی ها رو از بین برد، همه اون نگاه های حرام رو از بین برد، همه اون خطاها رو از بین برد، همه اون لذت های چشمی حرام رو از بین برد. همین که عقد کرد، یعنی گره زد بین این دوتا جوان. حالا این دوتا جوان همدیگر رو خیلی خوب میتونن ببینن، این میتونه مو و رو و بدن دختر رو ببینه، اون میتونه پسر رو ببینه، میتونن از همدیگه لذت ببرن، میتونن قربون صدقه همدیگه برن، تو این کارام ثواب دارن میکنن. اما قبل از این گره همه این کارا حرام بود و معصیت و گناه. حضرت می‌فرماید یه بخش ایمان زبانه، یه بخش ایمان اعمال اعضا و جوارحه، یه بخش ایمان عقدون بالقلب، این که با خدا گره بخوره انسان، از بیگانگی نسبت به خدا دراد، بشاشنا. ما روایات عجیبی داریم، خیلی عجیبه، خیلی هم باحاله، که گاهی اومدن پیش حضرت موسی، حضرت نوح، حضرت عیسی و یه سوالاتی کردن، اونا گفتن باید از خدا سوالتونو جواب بگیریم. مثلا یکی اومد پیش حضرت مسیح گفت ما دو تا داداشیم، هر دو چند جور گرفتاری داشتیم. اون داداشم شب بلند شد و گریه کرد و ناله زد و مناجات کرد، همه گرفتاریاش حل شد. دعا خیلی کار میکن، خیلی. و شما کاربرد دعا رو خیلی تو زندگیتون دیدین. همین سه شب پیش، شب اول جلسه ای که من اینجا منبر رفتم، گریه مردم رو که دیدم، تو گریه مردم یه مرتبه گفتم خدای ما بچه کوچیک داریم، پیرمرد داریم، مریض داریم، اگه ما سالم و شایستگی نداریم و تقصیر داریم، اونا که ندارن، باران تو چرا من کردی؟ باران تو نازل کن. مردم هم با همون اشک چشم لایامین گفتن دیدی 48 ساعت چقدر بارون اومد، که حتی بسون تالا نیومده بود. برادران میگفتن دعا خیلی کار برد. گفت اون برادرم دعا کرد و همه چیش درست. من 40 شب دارم دعا میکنم یه دونه گره هم از زندگیم وا نشد. گفت باید از خدا بپرسم. پرسید خدای چی میگه؟ حتاب رسید 40 شب دیگه، 3 تا 40 شب دیگه هم دعا کنه من جوابشو نمیدم. عرض کرد چرا؟ فرمود این آدم در اعتقاد به نبوت تو لنگ، که بالاخره این آدم پیغمبر خدا هست یا نه گمون نمی کنم. این حجاب داره دعاش. این دعا قابل مستجاب نیست، قابل اجابت نیست. خب الذین آمنو اون یهدی الیه من انابو داره میگه، این بازگشت کنندگان قلبشون با من گره داره. یعنی ما دیگه دوتاییمون آشناییم، هم این من اناب با من آشناست، هم من به او توجه دارم، گره خوردیم به هم دیگه. الحق و مع علی و علی مع الحق یدور حیث و مادار، من و علی به هم گره خوردیم، به هم گره خوردیم. به این خاطر علی علی. الذین آمنو، حالا ویژگی دومشون، این خیلی مهمه که تو جامعه ما کمه این ویژگی دوم. چرا این ویژگی دوم خیلی از مرضهای باطنی رو دفع میکنه؟ که در این ویژگی دوم اضطراب وجود نداره، ناامنی درون وجود نداره، بگونگوی درون وجود نداره، چون و چرای درون وجود نداره، چرا نشد وجود نداره، چرا اینجوری شد وجود نداره. این ویژگی دوم الذین آمنو و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، یه دونه آیه که ذکر خدا درش به کار گرفته شده، اینا دلهاشون یعنی درونشون باطنشون با توجه به من در آرامش کامله، در آرامش کامل. یعنی تمام جریانات هستی رو که میبینن یا جریاناتی که دست خودشون در کار نبوده نسبت به خودشون میبینن، اینا میگن که قطره‌ای که از جویباری میرود از طرف او از پی انجام کاری میرود. آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت، سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست. همون یکیه که کل کاراش درسته، لذا نسبت به همه جریاناتی که برای خودشون پیش میاد یا برای اولیاء خدا یا برای مردم دیگه در آرامش کاملن، یعنی یه باطن راحت و یه باطن آرام و یه باطن بی موج و یه باطن بدون طوفان دارن، بدون طوفان. نمیدونم این مطلب و اینجا من سالهایی که اومدم گفتم یا نه، یه آرامشی که یه باطن پر آرامشی رو که حالا صاحبشم به همه تون، بچه هاتون، زن هاتون، گذشتگانتون میشناختن، براتون بگم آرامششو. اونم چه وقت؟ چه وقت؟ اون وقتی که در نهایت تشنگی بود و گرسنگی بود و روبروی چشمش 71 بدن قطعه قطعه افتاده بود و از اون طرف هم صدای گریه 84 زن و بچه گوششو نوازش میداد. حالا آرامشو ببینید. این البته ترجمه گفتار و حال ابی عبدالله، همینجوری که رو خاک افتاده بود گفت الها، ملکا، داورا، پادشاها، ذوالکرما، یاورا، در رهت. این آرامش میده. در رهت ای شاهد زیبای من، شمع صفت سوخت سراپای من. یعنی من راحت و در آرامش کاملم. راحت، در رهت ای شاهد زیبای من، شمع صفت سوخت سراپای من. ای سر من در هوس روی تو، بر سر نی ره سپر کوی تو. بله اگر تشنم آبم تویی نه آب فرات. این منو قانع نمی کنه که این آب به من آرامش نمیده. این آب که به همه آرامش میده، منم یکی از همه. اون آرامشی که من دارم این نیستش که آب به من بده. بله اگر تشنم آبم تویی، بحر منو، موجو، حبابم تویی. تشنه به معراج شهود آمدم، بر لب دریای وجود آمدم. خودم هم تنها این نیستم، راه تو پویند یتیمان من. کوی تو جوید سر و سامان من. حالا میخونن همه بدن قطعه قطعه شد. حالا خودش راجع به قطعه قطعه شدن بدنش ببینید چی میگه. آینه بشگست و دیدید وقتی سنگ با آینه میزنن چه جور پخش میشه. آینه بشگست و رخ یار ماند، ای عجب این دل شد و دلدار ماند. ای عجب این دل شد و دلدار ماند. نقش بشد. الان هر کسی بیاد کنار گودال میبینه هیچ جای بدن من سالم نیست. نقش بشد، جلوه نقاش شد، سر هوالله ز من فاش شد. این آرامش، این آرامش. اگه شیعه از این شربت آرامش نچشیده باشه که شیعه. اگه در حوادث، در مصائب، در پیش آمده جزع فزع، چرا اینجوری شد؟ چرا باید اینجوری بشه؟ مگه ما برای ابی عبدالله یه عمر نوکری نکردیم؟ چرا باید سر من بلا بیاد؟ چرا باید بچه من بیمیره؟ چرا باید خونه منو دوز بزنه؟ در آرامه شدم اصلا زبانش حرکت نمی کنه الا فقط به این مسئله. هر چی که پیش میاد با یه محبتی میگه انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم و به خدام بر میگردیم. خیلی خوشه. الذین آمنوا و تطمئنوا قلوبهم به ذکر الله، این من انابا هستن. حالا خدا رو میکنه به ما در آیه، حرف اونا رو که زد پرونده کاملشونم در دو کلمه گفت، در سه کلمه اناب، آمنو، تطمئن و قلوب و هم به ذکر الله، پرونده کامل حالا به ما رو میکنه. الا شما بندگان من آگاه باشید، اونی که آرامش به شما میده اینه، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با توجه به من و با شناخت من و با شناخت افعال من، اوصاف من، شما آرامش کامل پیدا میکنه. کامل بلو داغ فرزندید، ملی آرامش داری، گریه سر جای خودش، ولی باطنت آرامش داره. برای این که میگه الذین اذا اصابت و مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون، این آرامش. بگم از حضرت عسگری عذرخواهی بکنم برای اینکه شب جمعه است میخوام مصیبت بخونم، میبینم جای عذرخواهی نداره، چون در کتاب شریف کامل الزیارات، این کتاب کم نظیر که من وقتی ترجمه کردم و چاپ شد و خیلی پخش شد در 700 صفحه، یه دونه وصیت در مقدمه این کتاب نوشتم، البته با خدام حرف زدم در مقدمه که خدایا من به نمازم، به روزم، به حجم، به درس خوندنم، به درس دادنم، به منبر رفتنم اصلاً تکیه ندارم، نمیدونم اونا چی میشه، تمام تکیه من به ابی عبدالله و به بچه هام. تو مقدمه نوشتم وقتی منو دفع کردید این کتابو بذارید رو سینه من، خیلی کتاب مهمیه، خیلی. اونجا امام صادق میفرماید شب جمعه تمام انبیا، اولیا، مؤمنین، مؤمنات، فرشتگان مأمورن از طرف خدا از غروب آفتاب پنجشنبه مثل حالا تا طلوع آفتاب همه بیان کنار قبر ابی عبدالله. مگه ارواح انبیا از ملکوت نمیتونن زیارت کنن؟ معلوم میشه رفتن به طرف قبر و کربلا موضوعیت داره، و الا ارواح انبیا که پیش خدان، فرشتگان اندلاهن، ارواح ائمه اونجان، ارواح مثل حضرت خدیجه، حضرت زهرا اونجان، خواه هم اونجا میتونن بگن السلام علیک یا ابا عبدالله، اما خدا نپذیرفته، میگه باید برید کنار قبر، باید برید. یه نکته ای هم بگم، اینو شما باید بررسی کنید، و اون اینه که عناوین کامل و زیارات، عناوین روایات که وسط صفحه می نویسن با خط درشت‌تر، این عناوین رو، الفاظو، اگر حروف تکراریشو حذف بکنیم این میشه زیارتو قبر الحسین افضل من زیارت امام حی، قبر ابی عبدالله رو زیارت کنید از زیارت امام زنده بالاتر، قبر رو نه خود امام حسین. اما فدای خاک پای اون زائری که نمونه نداشته، نمونه نداشته، اون زائری که بچه‌ها خواهرها دیدن با قدم آرام داره به طرف گودال میره، با قدم آرام، با یه روح آرام، آرامش تا جایی که امام صادق خطاب میکنه به زینب کبری که تمام فرشتگان آسمان از استقامت تو شگفت زده شدن، آرام با اشک آرامی که داره میریزه داره میره طرف گودال. حالا اون بچه کوچیگا دخترها نمیدونن قصد عمه چیه، ولی هی میبینن که عمه حالت جستجو داره، حالت گردش داره، حالت گشتن داره. حتما پیش خودشون گفتن عمه ما چی گم کرده، اگرم گم کرده باید تو خیمه ها گم کرده باشه نه تو بیابون، دنبال چی میگرده. اگه از خودش میپرسیدن جواب میداد، گلی گم کردم می جویم آن را، به هر گل می رسم می بویم آن را. اگر بینم گلم در خاک و در خون، به آب دیدگان می شویم آن را. با عمه وارد گودال شدم، دیدن عمه با یه دنیا وقار نشست، داره شمشیر شکسته‌ها رو کنار میزنه، نیزه شکسته‌ها رو کنار میزنه، به فرموده امام باقر سنگا و چوبا رو داره کنار میزنه، دیدن دست برد زیر بغل بدن قطع قطع، اول خم شد کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل را به چشم تای نبوسی، کسی چون من گلش نشگفت در خوب، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این دشت، به تنهایی تن بی سنگ بازم بوس لال لب نهادم، به آن جایی که پیغمبر نبوسید،
برادران اهل علم میدونید کاف کاف خطاب در ادبیات عرب، یه مرتبه چشمش بالای گودال به پیغمبر افتاد، به صورت خطاب حرف زد، صلی علیک یا رسول ملیک و سمو حازا حسین و کمرمل به دماغ مقطع الاعضا. تو ایران ما رسم همه میگن دو دست بریده یه قمر بنی هاشم، اما تو گودال به پیغمبر گفت مقطع الاعضا، یعنی دستاشم از بدن جدا کردم. مصلوب الاماتم